رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم می‌کند.
سیاره ما محل سکونت بیش از 30 میلیون گونه از حیوانات و گیاهان است که هر کدام برای بقا روش مبارزه خود را دارند. هر جا که بنگرید روی زمین یا درون اقیانوس نمونه های فوق‌العاده ای از موجودات زنده وجود دارند که برای بقای خود تلاش می کنند. این ساحل فلوریدا است. در اینجا حرکات عجیب در بستر دریا حرکات غیر معمول حیوانی را نشان می دهد. اینها کوس ماهی های پوز باریکند، گونه ای از باهوشترین حیوانات روی زمین. تومه آنها بسیار شگفت‌انگیز است. ماهی پرسرعت، اما دلفین ها روشی کاملا جدید برای شکار ابداع کردند. با ضربه های محکمی که با دم خود به کف دریا می زنند، گل و لای را به سطح می آورند. و با شنا کردن در دایره‌ای بسته حلقی قارچ مانند به دور تومه خود ایجاد می کنند. حلقه ایجاد شده ماهیان را مانند توری در دام می اندازند. ماهیان وحشت زده برای فرار مستقیم به دهان باز دلفین های منتظر می پرند. دلفین رهبر ایجاد حلقه را تکرار می کند و دیگران برای خوردن منتظر می مانند. این دلفین ها تنها گونه ای هستند که روش شکار خود را تکامل بخشیدند و از دیگر گونه ها متمایز شدند. این نوع برتری در جدال برای بقا می تواند تفاوت میان زندگی و مرگ را آشکار سازد. این فیلم شگفت‌انگیز فوق‌العاده ترین روش‌هایی را که حیوانات و گیاهان برای زنده ماندن ایجاد کرده‌اند نشان می‌دهد. برای هر موجود مملو از مبارزه است و همه آنها برای زنده ماندن باید در این مبارزه به گونه‌ای پیروز شوند. مبارزات زندگی. کنیا به داشتن گربه‌های بزرگ مشهور است، شکارچیانی فوق‌العاده. چیتاها متخصص شکار با سرعتند. حیواناتی چابک و تیزپا که در شکار تومه های کوچک مهارت ناباورانه ای دارند، اما قدرت آن را ندارند که بتوانند حیواناتی با جثه بزرگ را شکار کنند. این چیتای نر متفاوت است. او تنها شکار نمی کند. آموخته است که با اتحاد قدرت به دست می آید. اما در اینجا فقط دوتا نیستند، بلکه ستایند. گروهی از برادران روش خود را تغییر دادند. برای گرفتن تومه از روش غافلگیری استفاده می کنند. آنها آموختند که با همکاری یکدیگر می توانند تومه های بزرگ را شکار کنند. شترمرغ، پرنده‌ای که قدی چند برابر و وزنی بیش از دو برابر چیتا دارد، نمی تواند برای فرار از خطر پرواز کند. اما می تواند با ضربات مرگبار خود را نجات دهد. شترمرغ ماده‌ای که غافل از خطر در حال چراست، حتی برای این گروه سه نفره هنوز بسیار خطرناک است. اگر یکی از آنها مجروح شود، آن دوتای دیگر امید پیروزی بر تومه‌ای به این بزرگی را ندارند. از سوی دیگر اگر موفق شوند، پاداش عظیمی خواهند گرفت. شترمرغ نر یکی از برادران را می‌گیرد. اما فقط یکی است. جای نگرانی نیست. ناگهان سه تا می‌شوند. شترمرغ ماده در تشخیص خطر آهسته تر عمل می‌کند. چیتاها حمله خود را به سمت او متمرکز می‌کنند. پیروزی بر چنین پرنده بزرگی تلاش مجدانه و متحد سه برادر را می‌طلبد. حتی در این حالت شترمرغ می‌تواند ضربات مرگباری وارد کند. در نهایت برادران پیروز می شوند و شترمرغ ها باید روشی برای مقابله با چنین وقایعی پیدا کنند. حیوانات دیگر نیز روش های شگفت انگیزی را به وجود آوردند تا بر دشمن خود پیروز شوند، اما نه با استفاده از قدرت، بلکه با اسلحه فوق العاده. ماداگاسکار، دنیای شگفت انگیزی که دقیقاً آنچه به نظر می رسد نیست. شکار در اینجا نیاز به زیرکی و سرعت دارد. در میان درختان اینجا استاد استتار زندگی می کند. آخوندک سبز. این حشرات با استتار دقیق و حمله های برق‌آسا شکارچیان قابلی هستند. اما حتی آنها هم مغلوب می شوند. آفتاب پرست با استتاری استثنایی که می تواند با تغییر رنگ پوست با محیط هم رنگ شود. چشمان این حیوان به طور مستقل حرکت کرده و تومه را شناسایی می کند. به آهستگی به سمت تومه می خزد تا در تیر رس قرار گیرد. سپس سلاح فوق‌العاده خود را رها می‌سازد. زبان او با سرعت 15 متر در ثانیه پرتاب می شود و نه تنها به تومه ضربه می زند، بلکه آن را به درون خود می کشد. اما تعداد اندکی از شکارچیان همیشه موفقند. برای آنها شکار فقط یک وعده غذا است. برای تومه برتری داشتن یعنی زندگی و نداشتن یعنی مرگ. با فرارسیدن تابستان در قطب جنوب، مواد غذایی که به یخ ها چسبیده بودند آزاد می گردند و حیوانات برای تغذیه وارد عمل می شوند. اینها خوک های آبی خرچنگ خورند. آنها در حقیقت خرچنگ نمی خورند، بلکه از نوعی میگوی کوچک به نام کریل که در این آبها یافت می شوند تغذیه می کنند. مادامی که این خوک های آبی خرچنگ خار بر روی تک یخی شناور هستند، در امانند. اما از لحظه‌ای که وارد آب می شوند، خطر آنها را تهدید می کند. دلیل آن معلوم است. نهنگ های قاتل. اینجا در قطب جنوب بسیاری از نهنگ های قاتل فقط از ماهی تغذیه می کنند. اما این نهنگ ها متفاوتند. تخصص آنها شکار خوک آبی است. این خوک آبی در آبهای آزاد شنا می کند، غافل از خطری که به سوی او می آید. تا متوجه می شود در دردسری افتاده که راه فراری ندارد، در پشت تک یخی پنهان می شود. اما دیده و محاصره شده است. ذکاوت تنها شانس اوست. برای بقا باید تا میتواند به تک یخ شناور نزدیک بماند. او خسته است و نهنگ ها حلقه محاصره را تنگ تر میکنند، اما شکارچیان همیشه موفق نمیشوند. نهایت تصمیم و مهارت خوک آبی در استفاده از یخ جان او را نجات می دهد. نهنگ ها دور می شوند، ولی باز هم باز می گردند. به تازگی مشخص شده وقتی نهنگ های قاتل انواع دیگر خوک های آبی را شکار می کنند موفق ترند، اما نه این خوک آبی باهوش را. شکار خوک آبی خرچنگ خار مبارزه زیادی را می طلبد، مبارزه تا حد مرگ و زندگی. حیواناتی که در آبهای آزاد زندگی می کنند جایی برای پنهان شدن از چشم شکارچیان ندارند. و امنیت آنها در تجمع آنهاست. اما نوعی ماهی هست که روش فرار متفاوتی دارد. این ماهی از آب خارج شده و در آسمان پرواز می کند. ماهی پرنده می تواند حدود 200 متر پرواز کرده و از چنگ شکارچی خود جان سالم به در برد. همه ی حیوانات شکارچی نیستند، بسیاری گیاهخوارند. جالب است بدانید که بین حیوانات و گیاهان نیز میتواند مبارزه برای بقا وجود داشته باشد. اینجا جنگل‌های مرکزی برزیل است. در این مکان صخره‌هایی با گودال‌های عجیبی قرار دارند. این گودال ها به طور طبیعی به وجود نیامده‌اند، بلکه اثرات باقی مانده از مبارزه یک حیوان و یک گیاه است. بابون قهوه‌ای کلسیه نوعی میمون بسیار هوشمند است. این حیوان شبها را در غارها گذرانده و روزها برای پیدا کردن غذا از کوه پایین می‌آید. غذای دلخواه او در این دره وجود دارد، یک درخت نارگیل. درخت نارگیل های بزرگی تولید می کند، اما آنها پوسته های محکمی دارند که میوه را از حیوان گرسنه حفظ می کند. برای این میمون ها این مبارزه برای دست یافتن به غذا است. حیوان رسیده ترین نارگیل را انتخاب و از درخت جدا می کند. اولین کار او جدا کردن پوسته محکم فیبری از نارگیل است. او بلافاصله نارگیل را نمی شکند، بلکه آن را روی زمین می اندازد. می داند باید یکی دو هفته در آفتاب بماند تا خشک شود. اینها را پیش از این آماده کرده است. با آنها ضربه می زند تا ببیند آماده اند یا نه. این تخت سنگ عظیم سندان اوست. و این نیز چکش او که از سنگی بسیار سخت تر از سندان ساخته شده است. اینک واقعی فوق‌العاده ای رخ می دهد. حیوان از ابزار سنگی و هوش سرشار خود استفاده می کند تا نارگیل را بشکند. نارگیل بالاخره می شکند و هسته سرشار از روغن خود را در اختیارش می گذارد. میمونهای جوان به بزرگترها نگاه و از آنها تقلید می کنند، درست مانند بچه های انسان. اگر قرار باشد مستقل شوند، باید یاد بگیرند چگونه نارگیل را بشکنند. اما آموزش کاری بس طولانی و خسته کننده است. از همان ابتدا یاد می گیرند که برای انجام صحیح کار نیاز به ابزار مناسب دارند. برای این میمون ها دست کم 8 سال وقت لازم است تا در کار خود مهارت پیدا کنند. اما بعضی از گیاهان به سفره تبدیل شده و از حیوانات تغذیه می کنند. این یک دام بسیار پیچیده است. تومه، شربت شیرین. کنار دندانها موهای ظریفی است که دو تا از آنها باید در فاصله 20 ثانیه از یکدیگر لمس شوند. قربانی مگسی است که رنگ و شربت را مقاومت ناپذیر می‌بیند. یک تحریک می شوند، دام با چنان سرعتی بسته می شود که مگس فرصت فرار پیدا نمی کند. دام گیاهی حیوان اینک تومه خود را به آهستگی هضم می کند. تلاش برای بقا گاهی فراتر از یافتن غذا است. در زندگی هر حیوانی زمانی برای تولید مثل و ادامه نسل وجود دارد. روش یکی از حیوانات بسیار شگفت‌انگیز است. مالزی حشره عجیب در سطح جنگل آرمیده است. این حشره نر پس از بالا رفتن از درخت و پنهان شدن در مکانی امن میان برگ‌ها، دگردیسی فوق‌العاده‌ای را آغاز می‌کند. دگردیسی که تفاوت زیادی را بین قبل و بعد آن می‌توان مشاهده کرد. حشره شروع به تولید حباب‌های هوا و ارسال آنها به سر خود می‌کند سپس این حباب ها را از راه لوله های بلند شبیه پای لک لک که به چشم ختم می شوند به آنجا می فرستند. مانند باد کردن یک بادکنک و نام خود را از همین جا می گیرد، حشره چشم لک لکی. پس از تنظیمات نهایی برای صاف کردن ناهمواری های باقی مانده آماده انجام عملیات می شوند. ممکن است بدقواره به نظر برسد، اما چشم های روی لوله قرار گرفته نه تنها به تشخیص به موقع شکارچیان کمک می کند، بلکه هنگام که پای مادهی به میان می آید عاملی بسیار مهم محسوب می شود. هنگام غروب نرها و ماده ها گرد هم می آیند. نر حرکاتی را برای جذب ماده با چشمانش آغاز می کند. هرچه فاصله چشمان بیشتر باشد درجه جذابیت نر بیشتر می شود. میله های پایه چشم اسلحه نیستند، بلکه معیار سنجش بزرگی و قدرت حشره نر هستند، و هنگام که دو حشره نر قدرتمند دارای فاصله دو چشم یکسان باشند، اینجاست که رقابت به مبارزه تبدیل می گردد. مغلوب پیروز اینک حق دارد با تمام ماده های منطقه جفت گیری کند. اکنون فصل خشکی در زامبیا آغاز شده است. در اینجا رودخانها و مکانهای کم عمق یا کاملا خشک می شوند یا گل به قدری زیاد می شود که حیوانات در آن گیر کرده به عواقب مرگ باری دچار می گردند. این اسب آبی نر در محلی کم عمق زندگی می کرد که اینک خشک شده و کم کم به دام مرگ تبدیل گشته است. همه اینجا را ترک کردند. حتی اگر بخواهد بماند دیگر قادر نخواهد بود. برای خنک شدن به آب و برای بقا نیاز به جفت دارد. و این جایی است که بقیه به آنجا آمدند. تقریبا تمام سگ‌های آبی منطقه اینک در آب‌های باقی مانده رودخانه دلوانگوا زندگی می‌کنند. اینجا تنها مکانی است که آب تقریبا عمیق وجود دارد. این گروه تحت کنترل یک نر پیر و قدرتمند هستند. از آغاز فصل خشکی ماده های بیشتری به گله او پیوستند و از اینکه کنار هم زندگی می کنند خوشحالند. اما هر نری که به امید جفتگیری به اینجا بیاید باید رئیس پیر را شکست دهد. سرگردان وارد شده و باید تصمیم بگیرد تسلیم شود یا مبارزه کند. پیروز میدان رئیس پیر است و تسلط او بر این قسمت رودخانه و همچنین حق جفتگیری با ماده ها برایش باقی می کند. مغلوب زنده است اما رانده شده به قسمت دیگری از رودخانه که عمق کمتری دارد و ماده هم به آنجا نمی آید. شانس او برای تولید مثل به پایان رسیده است، البته فعلا. برای بعضی حیوانات مبارزه نه برای ادامه نسل است و نه برای غذا، بلکه برای انتخاب جفت است. در میان پرندگان آواز خواندن و اجرای مراسم خاص می تواند به اوج پیچیدگی و زیبایی برسد. در بهار در آب‌های شیرین اوریگان اردک‌های نقره‌ای شانه به سر به هم می‌پیوندند. اردک‌ها به هم می‌پیوندند تا تجدید پیمان کنند. مراسم آنها با رفتارهایی آغاز می‌شود که در آن یکی حرکات دیگری را تقلید می‌کند. اما آزمایش واقعی الان آغاز می شود. تنها قوی ترین و با وفاترین آنها آماده می شوند و برای همراهی با شکوه به هم می پیوندند. بعضی از حیوانات که بچه دارند برای تغذیه و محافظت از بچه های خود با یک سری مشکلات جدید روبرو هستند. در آبهای سرد شمال اقیانوس آرام حیوانی عظیم زندگی می کند که اختاپوس عظیم الجثه اقیانوس آرام نام دارد. به طول بیش از 4 متر او به دنبال شکار است، اما نه با تومه، بلکه در یک پناهگاه، جایی که مستقر و پنهان شود. پناهگاه او باید مناسب باشد، زیرا باید بقیه عمر را در آن بگذراند. او تخم‌های بارور شده را با خود حمل می‌کند و حال که مستقر شده آرام می‌گیرد. 100,000 تخم در 6 ماه آینده با دقت از تخم‌های خود مراقبت می‌کند. با دست‌های خود آنها را نوازش می‌کند و از جربک‌ها در امان نگاه می‌دارد تا اکسیژن کافی به آنها برسد. این اولین و تنها تولید مثل اوست. بنابراین به شدت از آنها محافظت می نماید. مادامی که از تخمهای خود مراقبت می کند، از پناهگاه بیرون نمی رود، حتی یک مرتبه. او که در این دوران قادر به تغذیه نیست، از گرسنگی دچار ضعف می‌گردد و آخرین حرکتی که می‌تواند انجام دهد، عبور دادن آب از روی تخم است. روزهای تکامل یافته جوان وارد آب می شوند. گرچه تعداد کمی از آنها به بلوغ می رسند، اما مادر بهترین فرصت را در اختیار آنها قرار می دهد و پس از تنهایی طولانی و تولید مثل می میرد. مسلماً این از خودگذشتگی باید او را مادری بسیار فداکار معرفی کند. اینجا در عمق جنگل‌های کاستاریکا مادر فداکار دیگری هست که برای شروع زندگی فرزندان خود رنج ها می برد. این قورباغه بسیار کوچک سمی که به اندازه یک ناخن است از تخم‌های بارور شده خود محافظت می‌کند. در حالی که تخم‌ها کم کم به بچه قورباغه تبدیل می‌شوند، او و جفتش به دقت آنها را زیر نظر دارند تا از شکارچیان در امان بمانند، اما نمی‌توانند تا ابد در اینجا زندگی کنند. برکه‌ها در حال خوش شدنند و بچه قورباغه ها به آب نیاز دارند. مادر باید کاری کند و هرچه سریع‌تر باید آنها را حرکت دهد. بنابراین یکی از بچه ها را بر پشت خود سوار می کند و اکنون سفری حماسی آغاز می شود. اما آنگونه که انتظار دارید، این سفر به سوی حوض شنیست. او به دنبال چیزی بسیار ویژه است. از سطح جنگل عبور کرده به پای درختی بلند می رسد. آنگاه شروع به بالا رفتن از درخت می کند. برای قورباغه‌ای به این کوچکی صعودی بس عظیم به شمار می آید. مانند یک زن که بچه بردوش از ساختمان امپایر استیت بالا می رود، او به دنبال گیاهی است به نام بری میلیارد که روی درخت می روید. در مرکز این گیاه استخر آبی وجود دارد، پرورشگاهی مناسب برای بچه قورباغه‌ای در حال رشد. بچه خود را در آن رها می کند. اما این فقط یکی از 6 بچه است. باید با عجله برگردد و بقیه را نیز نجات دهد. یکی یکی آنها را برداشته و هر کدام را به درون بری میلیاردی می‌برد. بعد از این او با مشکل دیگری روبروست. استخرهای کوچک غذا ندارند. بنابراین او باید غذای آنها را نیز تأمین کند. او در هر یک از استخرها تخمی نابارور می‌گذارد تا بچه از آن تغذیه کند. سپس آنجا را ترک می‌کند. اما یک تخم نمیتواند بچه قورباغه را مدت زیادی تامین کند. بنابراین هر چند روز یک بار باید برگشته تخمی بگذارد. در 2 هفته بعد او چندین بار این مسیرها را میپیماید تا غذایی شگفت‌آور برای موجودی به این کوچکی فراهم آورد. که او برای تغذیه بچه ها تلاش می کند، پاهای بچه قورباغه ها رشد کرده و دم آنها از بین می رود. و بالاخره روزی فرا می رسد که آنها آسایشگاه خود را ترک کرده و برای ادامه حیات به داخل جنگل بروند. اینک مادر استحقاق استراحتی طولانی دارد. پرندگان نیز والدینی فداکارند. آنها در طول عمر خود تلاشی بسیار می کنند تا فقط چند بچه را بزرگ کنند. کارهای بسیاری هست که پدران و مادران می توانند انجام دهند. در سراسر شبه جزیره قطب جنوب، پنگوان‌های چانه خط‌دار روزانه سفری به آب‌های آزاد کرده و برای جوجه‌های خود غذا تهیه می‌کنند. آنها چندین کیلومتر غذا را در دهان خود نگه داشته و سپس آن را بالا آورده و به جوجه‌های خود می‌دهند. اما یک روز که جوجه ها در انتظار غذایند، پدر و مادر آنها باز نمی گردند. اینک جوجه ها تنها شدند و این سخت‌ترین لحظات زندگی یک حیوان است و بعضی ها موفق نخواهند شد. چند روز بعد بر اثر شدت گرسنگی، جوجه ها خود را به ساحل می رسانند. غریزه به آنها میگوید باید به دریا بزنند. هم اکنون برای مقابله با سرما به قدر کافی چربی ذخیره کرده و پرهای آنها نیز پوسته‌ای ضد آب دارند. اما هنوز باید شنا کردن را بیاموزند. دریای قطب خود به قدر کافی مشکل ساز است. با تغییر جهت باد، تکه های یخ به سمت ساحل می آیند. این یخ ها برای هر پنگوانی مشکل ساز است و برای جوجه ها فاجعه بار. آنها اگر بخواهند غذا بخورند، باید از این سد یخی عبور کرده و به آبهای آزاد برسند. یکی که احتمالاً گرسنه‌تر و یا شاید شجاع‌تر از دیگران است، جلو می‌افتد و سعی می‌کند از روی یخ‌ها بگذرد. در حالی که بقیه او را نگاه می‌کنند، شنا از میان یخ‌ها مشکل و پیشروی بسیار آهسته است. جوجه هرگز فرصت پیدا نمی کند بیاموزد چگونه از خوک های دریایی پرهیز کند، زیرا پایان حیاتش فرا رسیده است. خوک دریایی با هر حرکت تکه‌ای از پنگوان را جدا می کند. دیگران نیز شانس خود را امتحان می کند. اما خوک دریایی آماده پذیرایی از قربانی بعدی است. آن جزء زندگی و تداوم آن در قطب است. این جوجه ها شانس آورده خود را به آبهای آزاد می رسانند. هنوز چیزی به نام فرصت زنده ماندن برای آنها هست و کسی نمی تواند این فرصت را از آنها بگیرد. در پایان غلبه بر مشکلات زندگی، چه یافتن غذای کافی برای خوردن باشد و چه پیروزی بر شکارچی، زمانی ارزشمند است که پیروزی بر مشکل نهایی حاصل گردد. از قورباغه‌ای کوچک که هفته ها عمر خود را صرف بچه های ناز پرورده خود می کند تا اورانگوتانی که 8 سال عمر خود را صرف پرورش فرزندی می کند، هر یک از حیوانات تلاش می کنند تا به هدفی نهایی برسند، هدفی که خلقت برای آنها مقرر کرده است نسلی از خود بر جای بگذارند، از سلامت و رشد فرزندان مطمئن شوند و ادامه زندگی را به آنها بسپارند.
پشت صحنه زندگی. در 3 سالی که فیلمبرداری مستند زندگی طول کشید، گروه تصویربرداری ما به تمام قاره‌های روی زمین سفر کرد، اما سخت‌ترین اونها قطب جنوب بود. انجام این کار فقط با همکاری چندین نفر و به صورت گروهی امکان پذیر بود. یک هواپیمای نیروی هوایی که تدارکات مرکز تحقیقاتی رو تامین می‌کرد، یکی از گروه‌های ما رو به قطب جنوب برد. و در طرف دیگه قاره گروهی 5 روز شناور بودند تا با عبور از یخها به شبه جزیره قطب جنوب برسند. وقتی به اونجا رسیدن، گروه کوچکی خود را به جزیره رسوندن و 1 ماه رو در کنار گروه پنگوئن‌ها زندگی کردن. 2 انسان و 200,000 پنگوئن. گروه دیگه‌ای به دانشمندان پیوستن و یخ‌ها رو سوراخ کردن تا بتونن دنیای زیبای زیر یخ‌ها رو اکتشاف کنن. اما سخت‌ترین و بلند پروازانه ترین بخش که 4 گروه فیلم برداری، 1 کشتیران برجسته فرانسوی و وزارت دفاع رو درگیر کرده بود، این بود که گروه 2 ماه وقت داشت تا از 2 شکارچی ماهر و کارکشته قطب جنوب فیلم برداری کنه. میدونستیم یکی از اونا در نزدیکی جزیره پنگوئن‌ها در کمین پنگوئن‌های جوان نشسته تا سفر خودش رو آغاز کنه. و مردی که میتونست ما رو به اونجا ببره، ژروم پونسه بود. اون اولین کشتی رو که به دور دایره قطب جنوب چرخیده فرماندهی کرده بود و پس از اون تاکنون 35 ساله که هر ساله به این منطقه میاد. هیچ کس مانند اون کشتیرانی در آبهای قطب جنوب رو بلد نیست.
کشتی اون گلدن فلیس یخشکن نیست، اما جروم روش منحصر به فرد خودش رو برای عبور از این منطقه داره. اون از تکه‌های یخ شناور علیه یکدیگه استفاده میکنه.
وقتی یخ‌ها به هم میچسبن ولکن نیستن. فکر کنم باید چند روزی تو راه باشیم. آره، چند روزی تو راه باشیم.
اما جروم مصمم از این کانال‌ها عبور کنه.
یخ‌های زیادی است، هزاران تیکه، اما ما اونا را از سر راه بر می‌داریم. با فشار اونا را از سر راه کنار می‌زنیم.
بعضی از تکه‌های یخ واقعاً بزرگن. فعلاً جروم خسته شده و باید شب رو اتراق کنه. برای اون وضع شدن به یک تکه یخ چند هزار تنی کاری بسیار ساده است. پیشرفت آهسته است، اما باید پیش از اون که پنگوئن‌ها جزیره رو ترک کنن به اونجا برسن. اونا موفق میشن و پنگوئن‌ها هنوز اونجان. جوجه پنگوئن‌ها در زمان خاصی از سال پر در میارن. گروه میدونست این فصل پلنگ خوک دریایی رو به منطقه جذب میکنه. پلنگ خوک‌های آبی در گونه خود جثه عظیم و دندان‌های بزرگتر از دندان شیر دارن و میتونن دهان خودشون رو حدود 180 درجه باز کنن. داگ تا چه حد میتونه نزدیک بشه؟ به این یکی خیلی. این موجود به زودی علاقه خودش رو به دوربین از دست میده و به خوردن پنگوئن ادامه میده.
خیلی هیجان انگیز بود. یه ابرخوک بود. ابرخوک کارای زیادی انجام میده. اما دلم برای پنگوئن بیچاره سوخت. بیچاره هیچ شانسی نداشت.
گروه میدونست کجا پلنگ خوک آبی رو پیدا کنه، اما پیدا کردن شکارچی دیگه خودش مشکلی عظیم به شمار میرفت. با توجه به دانش کمی که نسبت به نهنگ‌های قاتل قطب جنوب وجود داره، بهتر بود نیروهایی به کمک گرفته میشدن تا این کار انجام بشه. این ناوچه در آب‌های قطب زنه و خدمه اون هر سال تغییرات رو مشاهده میکنه.
طبق جداول منطقه‌ای 3.5 کیلومتر با ساحل قطب فاصله داریم. میخوایم مقدار مواد غذایی رو که یخ‌ها در 5-6 سال گذشته حمل کردن رو اندازه بگیریم.
تهیه کننده ی مجموعه و تصویربردار دیوید بیلی سوار بالگرد شدن تا نهنگای قاتل رو از بالا تصویربرداری کنن. اندورنس دو بالگرد با خودش میبره که به گروه تحقیق قطب جنوب و دفتر نقشه برداری دریایی کمک کنن. در این سفر یکی از بالگردا مدتی در اختیار گروه تصویربرداری لاف قرار گرفت. پیش از این هنوز کسی نتونسته از نهنگای قاتل قطب جنوب در حال شکار تصویربرداری کنه. دو گروه ما چند روز فرصت دارن تا با هم تصویر برداری کنن. در آبها گلدن فلیس اخبار مهیجی داره. اونا نهنگای قاتلی رو پیدا کردن که به نظر میرسه در حال شکارن.
دریای 435 435، از گلدن فلیس تمام.
گلدن فلیس 435 تمام.
واقعا قشنگه، خیلی قشنگه. واقعا شانس آوردیم که اونا رو پیدا کردیم. فوق‌العاده است. چهار سه پنج از گلدن فلیس، داریم گمشون میکنیم.
ما پیداشون کردیم. اونها هاشن
دارن مستقیم میرن طرف تکه یخ، حدود 100 متر ازش فاصله دارن.
گروه تصویربرداری با بالگرد راحت تر از گروه کشتی میتونه نهنگ‌های قاتل رو پیدا کنه.
4-3-5 از گلدن فلیس شنیدم.
بالگرد و کشتی با همکاری همدیگه نهنگا رو دنبال میکنن.
4 تا هستن. 4 تا.
تغییر هوا بالاخره فرصت تصویربرداری رو به اونها میده.
رفتن اون سمت. اگه دنبالشون کنیم خوبه.
اما آیا شکار میکنن؟
خیلی خوبه، خوبه.
1-2-3-4 12 تا.
داگ یک خوک دریایی خرچنگ خار رو در نزدیکی تکه یخی میبینه، اما آیا نهنگ ها نیز اون رو دیدن؟ بله دیدن.
میریم نزدیکتر.
خیلی خوبه.
تموم شد. گرفتنش. هنوز اونجاست.
تصویربرداران مستند زندگی همیشه با غافلگیری روبرو هستند. اگرچه 2 ماه طول کشید، اما موفق شدند. باید از همه عواملی که در این مسیر ما رو یاری کردن سپاسگزار باشیم. این همکاری اساس و نتیجه 3 سال تمام تصویربرداری ما بود.
دانلود بروزترین فیلم‌ها و سریال‌های دنیا در رسانه اینترنتی نایت مووی. آدرس ثابت سایت ما: www.nightmovie.net.